اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 103، امروز روز دوشنبه تاریخ 1 دوازده 1390 که اول اسفنده. روایت دیروز رو یک مرور میکنیم برای تکمیل مبحث. از امام صادق علیه السلام پرسیده شده عن المشوهین فی خلقهم فقال هم الذین یأتی آباؤهم نساءهم فی الطمس. کسایی که پدراشون در ایام عادت ماهیانه سلام علیکی خصوصی میکنن، علاوه بر حرکت برکت هم میزن، اگر بچه به عمل بیاد اون بچه از مشوهین در خلقت. خب گفتیم بچه‌ای که تخم حیض باشه دشمن اهل بیت، ظالمه. کسی که ناصبی باشه دشمن اهل بیت باشه، به طریق اولا نسبت به بقیه انسان‌ها هم دشمنه، چون با اصل انسانیت دشمنه، تا چه برسه با اصل ولایت. درست شد؟ حالا حرف اون سر چیه؟ المشوهینه. این واژه المشوهینه 21 بار در سیدی جامع الاحادیث نورسه آمده، 21 بار، و تو کتاب‌های روایی و فقهی و لغوی المشوهین در ذیل آیه قرآن آمده، یعنی از سوره 28، سوره 28 قرآن آیه 42، سوره 28 قرآن آیه 42 اینجوری اومده: هم من المقبوحین، هم من المقبوحین، این مقبوحین در کتاب‌های لغوی، تفسیری، فقهی روایی و مباحث خودمون، این به چند معنا اومده؟ به 5 معنا اومده. 1 2 3 4 5. معنای اول، المعیوبین هم من المقبوحین، این گونه افراد از مقبوحینن، قبح ظاهری و قبح باطنی دارن. خب قبح ظاهری و قبح باطنی دارن.
باطنی
مثل اعضا و جوانح دیگه.
نمیدونم باطنی
میگم مقبوحین دیگه، هم آیه قرآن توضیح میده این گونه افراد از مقبوحین هم. یعنی هم قبح ظاهری دارن اعضا و جوارح، هم قبح باطنی دارن اعضا و جوانح با نون. خب حالا اینا معیوبن دیگه، قردبه ظاهری و باطنی. علیکم السلام. خب اینا معیوبین شد المعیوبین،
یعنی از نظر فیزیکی
و غیر فیزیکی.
خب همین این رو درست
خب ببین این عیب ظاهریه، عیب واقعی نیست. عیب واقعی چیه؟ این که گناه عمدی کنم، این تو روایات اومده. خب اون نقصه، اون در واقع عیب نیست، اون نقصه. مثلا میگم ناقص الخلقه، مثلا 6 انگشتی یا 4 انگشتی مثلا، درست آقا؟ کلالال مادرزادیه، اینا همه نقصه. میگیم هیچ کس رو ملامت نکن، چرا نقص کاری کردی که بچه ناقصه به دنیا میاد؟ عیب واقعی گناه عمدیه و تکرار گناه بدون توبه. حالا منظورم این، میخوام این تفاسیر رو، کتابای فقهی حدیثی رو و حتی کتابای لغوی بگم، منظور من اینه. خب پس یک بار این مقبوحین تو آیه که آدرسش هم گفتم، مؤمنا سوره 28، اینم سوره 28 آیه 42. دومین معنیش چیه مؤمنان؟ المشوهین، همینی که تو روایتمونه، المشوهین مقبوحینه، یعنی المشوهینه. معنی سوم چیه؟ المبعدین، المبعدین اینایی که خیلی پرتن، خیلی دورن از سلامتی، یا خیلی دورن از تعادل روانی، یا خیلی دورن از فرهنگ سعی ولایی، هر ستا رو شامل میشه. خب معنای چهارم المطرودینه، المطرودینه المنحین با حجیمی، عن کل خیرن، عن کل خیرن، کسانی که علیکم السلام، این هم من المقبوحین که تو آیه هست، خب یعنی من المطرودین، کسایی که طرد شدن، این ابلیس و شیاطین الجن و الانس که طرد شدن دیگه از درگاه قرب الهی و رضایت الهی، طرد شدن، دور افکنده شدن. المنحین اینا فاصله افتاده ان و بسیار دورن از هر خیری، یعنی ریتمشون ریتم قویه، نیت شر داره، شر رسانه، از نیت خیر و خیر رسانی اصلا خبری نیست. مونی همجان چی شد؟ اینا میشه کافر به کفر عقیدتی و عملی، درست شد مومن ها؟ نیت الکافر شران من عمله. خب هم من المقبوحین یعنی المطرودین المنحین عن کل خیر. معنی پنجم همجان الموسومین، الموسومین بقبح احوال والاعمال والصور، و صور پنجمی چیه؟ الموسومین به قبح الاحوال، حالات و ادا اطفاراشون همه قبیح، اعمالشون همه ناشایست، کردارای ناشایست، رفتارای منفی، اخلاق سیئه، سنت سیئه باطله، صورم در به داغون. حالا صور در به داغون الان توضیح میدم، اینجا رو یک کم توضیح میدم. صور در به داغون ایتیکش به اینجا هم میخواد. یعنی چی مؤمنا؟ صور هم در به داغون، یعنی به سواد الوجوه و زلقت الاعیان به سواد الوجوه و زلقت الاعیان. درست شده عمو جان؟ خب این تحقیق رو که دیروز نگفتم بهتون، آناستون گفتن. خب این روایت معلوم شد. پس روایتی که شماره چهارم ما هست از صفحه 103، امروز با تحقیقات کامل بسه شما گفتیم از مشرحین. بله عمو جان؟ ها، یعنی چهره های سیاه که از کلف الوجه و تیرگی چهره بدتره، خب نشونه بیماری و نارسایی ژنتیکی و وراثتی. مؤمنا ببین، اگر کسی عمدن نماز نخونه، صورتش نور نداره، شک نکن. یعنی وقتی یه نفر رد شد، ما میفهمیم که چه کسی نماز خونده چه کسی نخونده. کسی که نماز عمدن نخونه، صورتش نور نداره، این تمام شد. حالا کسی که بدخوری کنه، کلف الوجه میگیره، مثلا شبا زیاد تخم مرغ بخوره یا کوکو و اینم دیر بخوره، دچار کلف الوجه میشه. خب حال اگر فعل حرام، این مکروه بوده، حالا فرض کن فعل حرام، فعل حرام چیه؟ ببخشید لفظم بد میشه، اگر کارهای فحشا کنه، فحشا مثل زنا، مثل لواط، سریع تو چهره معلوم میشه. ما تشخیص میدیم مؤمنا بدون اینکه اون حرفی بزنه یا ما پرسش و تجسس کنیم، به صرف اینکه نگاه کنیم معلوم میشه. نمیخوام اینا بیشتر توضیح بدم. اینا هم دیدیم مؤمنا فرق میکنه. اینه این که مؤمنا، حالا یکم پزشکی بگم شما بلدی، مثلا چی عمو جون؟ مثلا اگر کسی سیگاری قهاری باشه، معتاد به دخانیات، کسی که متخصص ریه باشه یا فوق تخصص ریه کودکان، ها، یا تخصصی مال درمان اعتیاد، تا ببینه میفهمه این سیگاری قهاری، حتی میتونه بهت بگه این روزی چند تا عدد میکشه یا چند پاکت، یعنی وارده میفهمه. ولی من شما حواسون نیست. خب اگر معتاد باشه مؤمنا به مواد افیونی میگه، اگر معتاد باشه به مواد قرصای روان برگردان میگه، اصلا لازم نیست بپرس. نظیره حالا بیاییم سر اعمال، نظیره یک کسی که متخصص پلیس آگاهیه، به صرف این که یه نفر ببینه میفهمه این دستش کجی یا نه، یعنی دوز هست یا نه. این آنان مثلا یه مدت قبل از دیوار مردم رفته بالا یا نه، مثلا میگه نه نرفتم، میگه بیا اینجا، کفشی میگه یه نگاهی میکنه، میگه سایش ایجای کفشت بیشتر از ایجای کفشت، ایجای جای رفتی بالا. ولی ما اصلا حواسمون نیست. اینا که میگم واقعیت دارم، مثل که من و شما 100 سالم تو ماشین بشینیم ما هیچی نمیفهمیم. ماشین میخوایم از این ابتدای مقصد واقعا، اما یه مکانیک با تجربه، ولو کارگر نمونه باشه، ولو تکنسین فنی باشه، ولو مهندس باشه، اصلا کار به سطح سواد نداره. میگیم یه فرد با تجربه، خب تا تو ماشین میشینا هنوز از اینجا تا سر کوچه نرفته، اما ماشین پیاده میشه میگه اینجا 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 این ماشینت از ایس موتور خرابه. با اینکه ما عمری سوار این ماشین بودیم هیچ چم نفهمیدیم. میگین چی میگم عمو جان؟ حالا من و شما عمری برای این مرکب بدن سواریم، هم روانمون هم روحمون هم عقلمون هم حافظ، اما این قرودبگی جسممون رو نمیفهمیم. حالا یه متخصص جسم که 1763 بیماریه میفهمه، بازی متخصص قدرت مال هورمون و اینا میفهمه، بازی متخصص پوست با اینا رو میفهمه، یه متخصص خون باز اینا رو میفهمه، یه متخصص نبض اصلا تا نگاه میکنه میفهمه نبض درست کار میکنه یا نه، چند تا میزنه، اصلا باش حرف نزدی نبضت هم نگرفته. مؤمن متخصص نبض میفهمه، اینا واقعیت داره مؤمن. هر کی تو رشته خودش نیست که تجربه کاری داره، مؤمنا زود میفهمه. و حالی که ما نمیفهمیم، هزار بارم داریم همدیگه رو نگاه میکنیم نمیفهمیم، اما متخصص هر رشته زود میفهمه. حالا معصوم که متخصص و فوق تخصص هر رشته علمیه از حوزه و دانشگاه، از ظاهر و باطن هر چیزی میدونه، چه حسن ظاهری چه حسن باطنی. از این ور بیا سر بدا مقبوحین، چه قبح ظاهری چه قبح باطنی، و معصوم عالم واقعیه. حالا ماها هر کدوم مؤمن اندازه رشته تخصصی خودش این قبح میفهمه. گرفتیم مؤمنا مثلا میره پیش یه اصولی حسن قبح مستقل عقلی میگه یا غیر مستقل عقلی میگه، اینقدر میفهم. مثلا فهمیدیم مؤمنا پیش یه منطقی میره باز یه کمک میفهم. پیش یه متخصص جسم میاد یه قرن، میره پیش یه متخصص ارتوپدی اسکلت و مفاصل همونقدر میفهم. میره پیش یه متخصص بافت و عروق و اینا پاتولوژیست باز اینقدر میفهم. تو بافت و اینا میفهم. یکی دیگه متخصص چشمه، این قبح فقط چشم رو میفهم، بقیه بدن تو چی به چی به اون ربطی نه.
روحانی به معنی واقعی هم باید طبیب واقعی
معصومه. آره بذار طبیب واقعی هم مال جسم هم مال روح، همه رو با هم. یکی از اشتباهات پزشکی متداول چیه؟ یک کلمه میره جلو. یعنی مثلا این متخصص چشمه دیگه ایوری بره نمیدونه، لذا درماناشون مقطعیه موضعیه. همه جامع نگر نیستم، جز نگرم. آره دیگه همه جا هم جوره،
همه جا چون فالوس تحصیلات اونجوره نگاه
کنید، اینم هم جوره.
اینا ابدا
نمیشناسن. بله اینم
نه روح رو میشناسن.
بله
نه چیزی.
مقصر کیه؟
در حالی که فرمایش آقا یک نفر روحانی
بله.
باید جامعه این
بله. بگو مقصر کیه؟ مقصر دشمنه یهودیه نجات پرسته که در این 90 سال اخیر، یعنی از وقتی که فراماسونری انگلستان گروه های وهابی و صهیونیست ها رو کاشتن، یهودی ها رو کاشتن تو اسرائیل، این بلا رو به سر اسلام و مسلمین آورد. چه حوزه چه دانشگاه، دانشگاه تهران اولین دانشگاه ایران بعد از دارالفنون سابقه 93 ساله داره. میخوام بگم این بلا رو، یعنی ما رو تک بعدی بار آوردن، تک بعدی. توی فقه و اصول سطحی نگری و افراد محتاج شهریه کردن، این کار دشمن تو حوزه. تو دانشگاه هم جز نگری با فاکتور گرفتن دین، جز نگری با فاکتور گرفتن دین، این بلا هم به سر دانشگاه آره. اینا کار دشمن موزی مرموزه. حالا ما داریم میگیم آقا برگرد به اصول ارزشی، به نوع توبه نصوح. یک رجعت شما داری به اصل کار بعد از شناسایی کار. خدا به شما دو رجعت داره، چون توبه شخص تائب یک رجوع داره، اما خدا دو رجوع داره. هم اسباب توفیق بهت میده، هم توبت قبول میکنه. حالا ما داریم بلبل زبانی میکنیم، اسباب توفیق هم داره دیگه. یه مش عاقل نشستن میخوان فرمایشات معصوم یاد بگیرن، اینم باید عاقلانه حرف بزنه، درست حرف بزنه، بر اساس مدرک حرف بزنه مؤمنا. اینم اسباب توفیق. عافیت هم از امنیت هم از اعضا جوال سالم هست، حافظ و هوش و همه چیز هست. اسباب توفیق خدا داد یا نداره. بعد حالا این توبه اونه قبول کنه، به شرطی که این عمل مباحثه و مشاوره علمی خالصان لوجه الکریم، برای خدا باشه. حالا خدا دیدی همونجور قبول میکنه توبه اونه، ما داریم توبه میکنیم همون هرچی میخواد. این مؤمنات چون که اون روز تان خوندم رد شدن، حالا یکی هم توضیح دارم. یکی هم مؤمنا، ما روایت بعدی بودم از امام صادق علیه السلام، اللبن الحلیبو در سیدی نور سه جامع الاحادیث 118 بار اللبن الحلیب آمده. اونی که نظر ما بود همونی بود که دیروز توضیح دادیم. رسول آقا شیر گاو تازه سالم دوشیده شده که هیچ کدوم از اون امراض رو نداشته باشه که یکم توضیح دادن، این چند تا فایده داشت. این نظر ما بود. میخوام بگم در این 118 بار که اومده تو روایات شیعه، بعضی افراد از بعضی شراح و بعضی لغویون اهل لغت اینها اللبن الحليب رو به معنای ماست هم گرفتن، ماست، ماست طبیعی. به جمع کل روایات اینا یه حرفی زنن، اما حرفشون قیل است، قیل است، دلیل واقعی بر مدعاشون ندارن، لذا ما اون قیله رو قبول نداریم، همجوری که گفتیم قبول داریم. حالا مباحث امروز هم دو کلمه بگم. بله 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 بله. خواست اون یکیش خواب راحت، یکی تأمین نیاز استخونی بدن که کلسیوم باشه. کلن مخمرها مخصوصا مخمر ماست به نفع بدن. یکی دیگهش داروی قوی طبیعی از بین برنده هیلیکوباکتریه که تو معده یک سوم آخر قبل از خروجی از پیلو در میکروبیولوژی فوق تخصصی سلولی و مولکولی میگن 12 ساعت پشت سر هم ساعتی یک قاشق اگه مریض بخوره هیلیکوباکتری معدهش خوب میشه. اگر بچه زیر مثلا 2 سالگیه از 6 ماهگی ببر هر به مدت 12 ساعت هر ساعت یه قاشق چای خوری بهش ماست شیرین کم چرب طبیعیه بهش میخوره به 12 ساعت هیلیکوباکتریش میمیره. اصلا نمیخواد پنیسیلین و چکاش کن و اسپکتامان هیچی لازم نیست. اگر بچه مؤمن هست بالاتر از 2 ساله خب تا 7 سال تا پایان کودکی 11 سال 12 ساعت پشت سر هم هر ساعت یه قاشق مرب بخوریم ماست طبیعی شیرین کم چرب. اگر سنای ما هست یعنی از 11 سالگی به بعد چه نوجوان و جوان چه میانسال و کهنسال مون تو ذهن تو چی میان؟ یعنی بعد از پایان کودکی بعد از پایان 11 سالگی اگر نوجوان جوان یا میانسال یا کهنساله اگر این مبتلا بود به هیلیکوباکتری معده مؤمنا 12 قاشق در 12 ساعت پشت سر هم ساعت 1 قاشق ولی قاشق پلو خوری هیلیکوباکتریش خوب میشه. بله یه باکتریه که ایجاد عفونت میکنه شکم و ایش دائمه میگه بله بله این نوع باکتری تو حتی خواب شبانه راحت میشه داروی طبیعی خواب آور. اگر کسی ماست اذیتش میکنه مثلا فرض کنید که ضعف اعصاب هم داره استرس هم داره از اون هم افت کالری هم داره و اینجا باید آویشن نعنا قاطیش کنه یه بار دیگه نه خود ماست اینو اذیت کنه مثلا حساسیت داره به پروتئین ماست اینجا تو روایات داریم هاضم یعنی زنیان قاطی ماست کنه. حالا انشالله بحثش بعدن تو دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ریشهری دکتر حسین صابری بیشتر توضیح میدم.
این ماستی که الان هست چون با استرسل و این
سانسای چینی اینا رو باید بگید انشالله ماسته
خب نه طبیعی مایه درست چون مایهش بیشتر مشکل داره
آفه
ماست هم خیلی سخیه آفه که مثلا با شیره انجیر
درسته
یا خود کنجد است. اگر دو قاشق کنجد رو بگیریم بخیسونیم توی مثلا یه لیوان آب
درست
بعد از اینکه یک ساعت این فیسکو رو جداش کنیم بکنیمش یادت شیرین پیدا میکنه
بله
این رو بعد بیاریم توی نصف لیوان نصف استکانش رو از این بگیریم
بله
توی مثلا 200 گرم شیر
بله
مایه بزنیم مثلا اون ماستی که مایش میشه همون مایه بزنیم 12 ساعت تقریبا توی جای گرمی که حالا یه پتوش بندازیم بمونه میشه مایه ماست طبیعی بعد اون مایه ماست یه قاشقش مثلا ما به دو کیلو شیر میزنیم اون شیر دیگه میشه ماست طبیعی که میشه تجدیدش بکنه
درسته بله
میشه مایه طبیعی به دست
بله بله تو خونهشون ماست درست کن
یکی از راه دلخواه
بله کار خوبیه بله بله یکی شیرابه انجیره همطور که آقا فرمود یکی خسیده له شده کنجده که بعدنا که تو ما شیر طبیعی قاطی کنیم ماست طبیعی به وجود میاد. مخمرها هم به مقدار کافی است. مخمرای ماست به نفعه هم دستگاه گوارشه هم کبده هم مغز اعصاب.
شیرابه رو گفتیم برای جون نکنیم
اشکال نداره، اشکال نداره. خلاصه هر دوش عامل گرفتگی داره. درسته؟ بله. درسته. بله. بله بله. اسم شریفتون چیه؟ حاجی آقای کمالی میگن با رازیانه، با شیرابه انجیر، شما با کنجد له شده خیسیده که بعد بگیری صافش کنی، اونها هم میتونی باش ماست طبیعی ببنی. همینا درسته. بله، شیر نارگی. آنها شیر نارگی ها درسته، شیر نارگی حالا با آمپول توش آب میکنن، آبش خالی میکنن با سوهن. شیر نارگی طبیعی، اینا همه درسته، اینا مایه ماستای طبیعیه. یا بعدا خودت میتونی با همین ماست طبیعی که درست کردی یک بار، خب بعدا با همین ماست هی بزنی تو ماست شیرای بعدی که ولرمه، باز از این ماستا بزنی، مثلا هر کیلو یکی دو قاشق که بزنی. مثلا فهمیدی مامان اینایی که سطلای 3 4 کیلویی هستن، شما 4 5 قاشق از این ماست قبلی میزنی.
شیر اگه ساده و سالم باشه
نیاز به گوشت دادن نیست، تقویت حافظه هم میاره. گفتیم روایت هم ده و گفتیم به شرطی که پستون گاو سالم باشه، آبله گاوی، جنون گاوی نداشته باشه، تا تب مات یا این بیماری های خاص رو
نگیره.
با دست که بهتره، طبیعیه، اما با دستگاه مکندس شبیه موتور چعمیق تا چشم سار کدومش بهتره؟ چشم سار.
بعد گاه
داری از این آره، اونا خنگیشون به توان دوه. شوخی نمیکنم، چون که ازدیاد شیر هست از ایس وزن به خاطر پول در آوردن، اما از ایس خاصیت نه، گاهی برعکس میشه، خاصیتش هم کم میشه. اینه که میگم واقعیت داره، بدون تقیه میگم. اما این جهش یا متاسیان کاذبه، اما آیا برای بشر مفیده؟ نه، دلیل نده. حتی در تخم‌گذاری در مقداری ها تعداد تخم‌ها میره بالا، ارزش ریالی افزوده داره، اما خاصیت این تخم مرغ کجا تا خاصیت تخم مرغای دهاتی کجا؟ اصلا قابل قیاس نیست.
این مرغ تنکیم درست کرد
اوکی، یه چی دیگه
چراغ همیشه روشن.
آره آره،
خواب نداره.
بله 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 بله، این میشه خرابیش به توان سه. درسته، اینجا خرابی به توان سه، یعنی زایه سه برابر میشه. بذار گوشتش گوشت نیست دیگه، اما تو گوشت مرغ سنتی با دست میتونی بکنی، اما اگه تونستی گوشت مرغ دهاتی با دست بکنی؟ نمیتونی. استخون این مرغای سنتی با دست میتونی بشکنی، حتی استخون رانش، اما استخون مرغ دهاتی نمیتونی، باید با چکر. انقدر محکم مونه، با اینکه استخون مرغ دهاتی و خروسش باریکتر از این مرغای سنتی. من اینا تجربه کردم، مادرم خودت میگم، ما میگم استحکامه، استحکام تراکم سلولای استخوانی در مرغ و خروسای دهاتی بیشتره. چرا؟ چون طول زمان هست، به صورت طبیعی هست، خوراک دام هم طبیعیه. نه اینکه پودر و استخون بهش بدن، آمپول و هورمونی بزن اینا، که جوجه یک روزه به 25 روز 2.5 کیلو 3 کیلو بشه. نه، اون یک سال دو سال طول میشه همون. اصلا داره، اصلا قابل قیاس نیست با این چیزا اینا. میگم الان بحث صنعتی شده و بحث فراورده های صنعتیه. واقعیتش چیه؟ واقعیتش بدون تقیه بگم، واقعیتش پول پرستیه. واقعیتش اینه، این واقعیت هم قبلا رسول الله مؤمنان فرموده. حالا این تیکه بحث ما که امام صادق علیه السلام فرمودن علیکه بالهندبائه فانه یزید فی الماء و یحسن اللون و هو حار لین یزید فی الولد ذکور بر تو باد به خوردن برگ کاسنی نبود، پودر کاسنی نبود، عرق کاسنی طبیعی. ظهورش طبق اصالت و ظهور همین برگ کاسنی، حتی بعضی روایات 6 الی 7 برگ میگه، که میگه سحر هیچ ساحری هم در تو اثر نمیکنه. این واژه الهندبا در سیدیه نور 3 جامع الاحادیث نور 3 سیصد و 84 بار اومده. همه اون روایات و تیترا و توضیحا رو نگاه کن. 384 بار. خیلی اطلاعات وسیع دستت میاد. حالا فانه کسی که برگ کاسنی طبیعی میخوره چند خاصیت داره. اولا یزید و فلما مایه منی زیاد میشه، همچنین اونایی که کم دارن، همچنین تعداد اسپرما زیاد میشه، همچنین تعداد برخورد ایگرگ مرد به ایکس زن زیاد میشه، لذا تعداد بچه پسرات زیاد میشه به صله تخصصی ژنتیک. خب لذا میگه یزید و فلولد زکور، تعداد بچه پسرات زیاد میشه، یعنی تعداد ایگرگ مرد به صله ژنتیکی، ایگرگ انگلیسی منوش، تعداد ایگرگ مرد به ایکس زن زیاد میشه، تعداد بچه پسرات زیاد میشه. یکی هم آب منی و همچنین نطفه، یعنی اسپرمات در واحد سانتیمتر مکعب چی میشه؟ افزایش پیدا. یکی دیگه هم مؤمنات چهره خود فردی که کاسنی خورده چهرهش زیبا میشه، نظیر انار شیرین، نظیر به. یکیش هم چیه؟ کاسنیه.
خب زنیانگردو
حالا اون بیشتر در بواسیر میگه درست ها، ولی بیشتر کاربردش در بواسیر دگمه ساجمه بود. کدوم میکنم؟ کاسنی. بله بله، کاسنی در تمام عام خوبه. تو روایاتش یه میگه هزار بیماری، هزار بیماری درمان میشه.
خون اصلاح میشه.
بله.
خون اصلاح میشه، چهره زیبا میشه.
بله بله. بله. خب اصلاح خون یکی. خب میگم اصلاح حافظه. واکسن طبیعی ضد تأثیر گذاری سحر. در شکمی که در شب برگ کاسنی باشه سحر هیچ ساحری درش اثر نمیکنه. سحرا برن مقلی پلو بار کن، میخوام بگم این هم پول خرج برن دانشگاه های سحر های نمیدن، راحت به کمترین هزینه هفت برگ کاسنی بخور، همونجور بعد غذات هم یه سیب بخور، حالا سحرا پشتک بارو بزنه چرا سحرش اثر نمیکنه. زک درمانی هم داریم ایشالا سرجهش میگم، میخوام معصومه بگم با کمترین هزینه، با کمترین هزینه بیشترین فایده رو برای بدنت دارن. روایات عجیبی هست مومنان، اینا ایشالا وقت بحث کاسنی برسیم و سکن توضیح. حالا مباحثه خودم که تو بحث ازدواجه و بحث جماع و بحث قوه باهه، خوردن هفت برگ کاسنی فانه يزيد في الماء ويحسن اللون وهو حار لين، خوردن کاسنی این گرم میکنه ولی لینه، هم ملینه مزاجت نمیگذاره یبوست حاد مزمن بگیری، هم گرمت میکنه نمیگذاره سرد مزاج باشی و افت شدید متابولیسم بازال. اما یاد باشه این که فرموده حار لین، نخیال کنی که خوردن کاسنی طبعش گرمه، یا مثل دکترای قدیم و جدید خیال کنی خوردن کاسنی طبعش سرده. نه، امام صادق فرموده کاسنی طبعش معتدله. کاسمی حارون لینی هم که اینجا میبینی اشتباه نکنی با طبعش، نه حارون یعنی افت متابولیسم داری مؤمنا، از اون برم یبوست داری، حالا این چه داری چه نداری، حالا با پیشگیری میگیم گرمت میکنه از چند مدل، یکی از مدل شهوتی گرمش، خستگی جنسی نسبت به ناموس نداری، دومی که گرمت میکنه نمیگذاره افت متابولیسم بازال میگیری مبتلا به سرد مزاجی بشی، یکی دیگه این که گرمت میکنه یعنی حرکات دودی شکل دستگاه گوارشت رو فعال میکنه و فعال نگه میداره، نمیگذاره دچار یبوست حاد یا مزمن بشین یا موندگاری فضولات در رکتوم و راست روده بشین. پس طبع هندبا معتدل است.
پس طبع بالاتر این کارهای
بله بله. بله بله. لذا امام صادق تو روایت دیگه داریم، مثلا روایته میگه دکترها خیال میکنن تبعش سرده، نه اینطور نیست، تبعش معتدله است، نه گرم نه سرد. بله 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 فایده برای کلیه هم داره، برای تحال هم داره، برای کبد هم داره، انشاءالله اینا رو میگم سر جاش توضیح. حالا خواستم بگم که تبعش معتدله است، خواستم همین یک کلمه تبعش معتدله است، اینو ابو روایات میگه. دیدی نه کار به طب گیاهی جدید داریم، نه کار به طب سنتی و مکمل داریم. خب اینم مؤمنا گفتیم. خب حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید در راستای صحبت ما، که صحبتمون در رابطه با چیه؟ تقویت زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، تقویت جماع و تقویت قوه با در این دو بشه. باید بدونیم بعضی چیزا اختلالات در دستگاه تناسلی شخصه. قبلا هم ستون توضیح دادم مثلا یکی از اختلالات جنسی در مردان واریکوسله. خب از حیث آماری از هر پسر، از هر پنج پسر یک نفر مبتلا به واریکوسله، واریکوسل. ولی از هر پنج واریکوسلی یک نفر واریکوسلش نیاز داره که دکتر قشنگ معاینه کنه و درمانش هم بکنه، حالا چه با دارو شیمیایی چه با جراحی موضعی. این یه مطلب. چون که هر پنج تا پسر، مثلا چند تا پسر داره این فرض کن، هر چی پسر داره، مثلا جمعیت ایران 75 میلیونه، 37 میلیونش اینا زنن و دخترن، غیر اینا همه پسر و مردن. حالا میگیم از هر پنج تا پسر یک نفر واریکوسلیه، اما هر واریکوسلی بیماری نیست، خودش در طول زمان خوب میشه. ولی از هر پنج تا واریکوسلی یک نفرش واقعا بیماره، پنج تا 25 تا، یعنی از هر 25 نفر یک نفر محتاج مراجعه به دکتر حاذق پایین تنس، چه اورولوژی و چه دستگاه تناسلی، چه کلیه شناسی دستگاه تناسلی، که اندام تحتانیش از حیث بیزه ها رو و لوله های پیش در پیش اپیدیدیم و اینها رو، اینا رو همه رو معاینه کنه، ببینه چرا وریدها متورم شده، متسع شده. چون وقتی وریدهای بیزه متسع و متورم میشه، اینجا سلول های بنیادی بیزه دیگه نمیتونن تولید اسپرم کنن، لذا باید جراحی بشه. درسته مؤمنا؟ این آمارا رو از دکترها نوشتم، اون وقت آمار نگفتن، حالا دادم آمار. پس اگر اون مریض واریکوسلی که محتاج به دارو شیمی درمانیه یا محتاج به جراحی موضعی پایین تنه است، اگر خودش عمل نکنه، طبق دستور دکتر عمل نکنه، مبتلا به عقیمی میشه، یعنی دیگه توان بارداری در ناموسش رو نداره. آفرین 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 درست، ولی قدرت بارداری نداره، یعنی حرکتش خوبه اما برکت کلا برکته، یعنی برکتش برکت حسابی نیست، برکتش پوکه، یه آب علکی علکی میاد، علکی هم خوش، اما نمیتونه توان ایجاد بارداری در ناموسش نداره. درست شد مؤمنا؟ پسرهای از سن 18 سال تا 22 سال یا پسرهای از سن ممیز بودن و بالغ بودن حتما باید واریکوسل خودشون رو درمان کنند. اگر این کار رو نکنند، سلولهای بیزتین نمیتواند تولید نطفه مرد، یعنی تولید اسپرم کنند. خب اینایی که گفتم فرمایشات دکتر محمد نوروزی، عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه تهران. سن بلوغ در ایران اسلامی افت کرده، بلوغ در پسران، مثلا 13 تا 15 سال باید باشه، حالا اومده 11 تا 13 سالگی. این هم علل مختلفی داره. خانواده های خیلی باز به اصطلاح روانشناسی بالین، یا دوستان ناباب، یا صحنه های مبتذل، حتی عروسی های مبتذل، اینا عللی هستن در این که بلوغ جنسی زودرس بشه، از جمله در پسران که یکم تذکر دادن. خب فیلم های بد و اینا هم که دیگه بدتر. حالا سن بلوغ، من میخواستم قبلا میگفتم ها، خب حرفای خودم بود، حالا میخوام همینا رو با مدرک بگم که بگم متخصصای جدیدم تو جاهای حساس هستن اینا هم میگم، یعنی قبلا اینا رو ستون گفته بودم ها. خب حالا میخوام با مدرک. دخترم همجور، دخترم الان بعضی مراجعه میکنن حاجقا 7 سالن 5 سالن بلوغ زودرسته، علاوه بر این که بعضی نارسایی ژنتیکی یا تومور هست که قبلا توضیح دادم، یه روز آوردم اینجا دفترچه توضیح میدم، ولی میخوام بگم دوست ناباب، صحنه های ناباب، عروسی های ناباب، یا خانواده های خیلی باز، اینا هم عللی هستن برای بلوغ جنسی زودرس. حالا ما باستان فعلا تو پسرا میخوام مدرکشم اسم بنده خدا هم ببرم. مثلا بعضی از بنده های خدا مثل دکتر مهناز اشرفی، مدیر گروه ناباروری زنان در مؤسسه رویان جهاد دانشگاهی، ایشون گوید سن بلوغ در پسران همکنون 11 سالگی تا 13 سالگی شده، گرچه از نظر طبیعی متعارف باید 14 و 15 سالگی باشه دیگه مؤمنان، که تو فقه شیعه هم میگن 15 سال قمری تموم این پسر بالغه. تازه این بلوغ سنیه، آیا برکتش هم میاد یا نه، اونم باز خانواده ها فرق میکنه. بله یک بار مثلا 15 16 شد، بعد مثلا برکتش هم میاد، علاوه بر بلوغ سنی مؤمنا که تکالیف شرعی برش واجب میشه، بعدن هم برکت میاد که بعد باید مثلا نمازش غسل جنابت کنه واجب قربتن الله، اگر در وقت نمازه، اگر خارج از وقتی که قربتن الله. اما اگر بچه سنش زیاد شد 18 سال 20 سال، ولی برکت ازش نمیاد، منی ازش نمیاد، بازم باید مراجعه کنی به متخصص پایین‌تره. نگی نه خانواده ما خیلی بسته است، حاج آقا چشم گوش پسرم خیلی بسته است، نه از این چرت و پرتا نه. اینجا باز باید فرزند تو ببری پیش یه متخصص پایین تنه، بازم نکنه بیماری خاص داره. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ همینطور که بلوغ زودرس میتونه یک بیماری باشه، بلوغ دیررس هم میتونه یک بیماری باشه، پس باید به یه متخصص پایین تنه یا قدرت حتما مراجعه کن. گفتم به یه متخصص میفرستیم. پسر سوال میکنیم، پسر سوال میکنیم بابا جونم غیر از این ادراری که ازت میاد یا آب چسبنده زرد که قبل ادرار میاد، آیا چیزی هم ازت میاد؟ جناب اون نمیفهمه، بگو آیا غیر از این دوتا آب ازت آب دیگه هم میاد؟ اگر گفت بله بابا جون، گاهی تو بیداری یا خواب میاد، بگو پسرم این همون منیه، اگه که بالغ هستی تکالیف شرعیه داری، روزه واجب ماه رمضان، نماز واجب یومیه، حالا قبل از وقت غسل جنابت میکنم قربتن الله، بعد از دخول وقت نماز غسل جنابت میکنم واجب قربتن الله. حالا منظورم اینه بعد آبی که قبل از منی میاد، آبی که قبل بعد از منی میاد، اونا آبای پاکه که محل رو ضد عفونی و پاکسازی میکنه. درست شد مؤمنه؟ به همین راحتی 5 دقیقه آدم خجالت میشه، اما یه عمری پسرش راحته. اون مادرم با دخترش صحبت کنه در بحث مثلا خروج منی یا حیض یا چیزای دیگه. یکی این مطلب بود که با مدرک ستون گفتیم، یکی هم مؤمنه در زنان و دختران یکی از الان داریم تو بحثای عقیمی هستیم، بحث جماع و قوه باهه، که اگر کسی خستگی جنسی داشت یا ناتوانی جنسی، اگر اینا شدید باشه که ناباروریه دیگه. اگر کسی هم چی اسپرماش کم باشه در واحد سانتی متر مکعب، یا جهش اسپرم ضعیف باشه، یا تختان کمکار باشه، یا پولیکیستیک تختان داشته باشه در زنان و دختران، یا اینکه کمخونی شدید داشته باشه، یا اینکه استرس شدید و نگرانی مستمر شدید داشته باشه، اینها عواملی هست در دختران و زنان که سبب عقیمیه. مثل فیبروم رحم، مثل چسبندگی لوله رحم، این همه عواملی هست در عقیمیه چی؟ دختران. با اینکه از نظر ظاهری این قوه باهو مثلا تن بده به جماع برای شوهر حلالش داره، اما دچار خستگی جنسی و ناتوانی جنسیه، کم کم سرد مزاجی میاره، کم کم پس میزنه این رو، کم کم اصلا این کار رو بد میدونه. ازدواج قانونی شرعی کرده، بعضی وقتا باید سنوهایی که خصوصی داشته باشه، باز این کار بد میدونه. که افسردگی شدید به نوع درونزا شد و کمخونی شدید چند جانبه شد، یعنی چند جانبه کمخونی داره، هم فقر آهن داره، هم فقر ویتامین B12 داره، هم فقر اسید فولیک داره، هم اینا که همه کمخونی عارضی، هم فرض کن کمخونی ژنتیکی هم داره، مثلا فاویسمه، مثلا کمخونی داسی شکله، مثلا تالاسمیه. دیدی قوز بالا قوز، قوز بالا قوز، دیدی خرابی به توانسته شد. اینا میل جنسی بسیار کاهش، ناتوانی جنسی هم بسیار شدید. دیدی؟ در تخصصی ناباروری زنان و زایمان، در تخصصی ناباروری در مردان و پسران، همه اینا چی میشه؟ همجور مطرح میشه. خب این هم یه دکتر دیگه اسم بردن. اصلا مؤمن هم آمار طلاق در سطح کشور و جهان بالا رفته، آمار طلاق در سطح کشور و جهان بالا رفته. یک بار به خاطر سوء تغذیه شدیده، یک بار به خاطر گرانی شدیده، قلاء الاسعار، نرخ اجناس گرونه، یک بار به خاطر اینکه سن ازدواج تأخیر یافته، یه بار به خاطر بیبندوباریا و ولنگاریا و شبنشینی های مبتذل و دوستان ناباب یا صحنه های مستهجن، تصویرات مستهجن، فیلم های مستهجن، اینترنت مستهجن، اونی که مستهجن ها. و علل دیگه هم داره. حالا استحکام خانه و خانواده که رو سه پای استواره، رو پدر، مادر، فرزند، قبل اینکه اولاد دار بشن روی شوهر و زنش، حالا استحکام خانواده متزلزل شده. حالا ردیف آمار طلاق، نفر اول آمار طلاق در جهان آمریکاست، بعد از اون روسیه است، بعد از اون استرالیاست، بعد از اون اسپانیاست، بعد از اون ایران اسلامیه که یا در مقام چهارمه یا در مقام پنجم. چه مسخره بازی داخل و خارج کشور. تعداد این چقدر طلاق در سال، روسیه چقدره، استرالیا چقدره، مثلا در اسپانیا که مقام چهارمه 140,000 طلاق ما پارسال داشتیم. در کشور خودمون مؤمنا آمار پارسالمون 130 بره 137,000 طلاق بوده.
به نسبت جمعیت
استاد یا نه؟ بله همجور. آمارای طلاق جهانی از دادگستری های مختلف جهان، دادگستری کل آمریکا چی 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 چی، دادگستری اسپانیا، این هم دادگستری ایران خودم. خب الان ما این 140,000 بود مؤمن ها، ما 137,000، یعنی یه 3,000 کمتر. وقت شما یادتون باشه حمله صلیبیون به اسپانیا که طی 200 سال به دیکته یهود هی شراب مجانی پخش کردن تو جوانای مردم، هی دخترای مسیحی و یهودی اومدن لاس زدن با پسرای مسلمان، 200 سال اینجوری مخ اینا رو شستشو دادن و اعمالشون رو منفی کردن. بعد یک حمله صلیبیون کرد، یک سرباز صلیبی کشته نشد، ولی کل کشور اسپانیا رو گرفتن و هزار و هزار مسجد اسپانیا تبدیل شده به هزار کلیسا. قابل عرض حوزه و دانشگاه. اونایی که میگن انقلابی متعهدیم، آیا احساس خطر برای کشورت نمی کنی؟ پس این آمار طلاق نباید سطحش بالا باشه. هرزگری و ولنگاری و دوستای ناباب و چی نباید آمارش بالا باشه. مومنا استحکام خانواده از بین میره، استحکام خانواده از بین که برا، هرزگری مد میشه، شرارت مد میشه، قلطاقگری مد میشه، هیچ حد و مرز قانونی، چه قانون مملکتی چه قانون شرعی، هیچ قانونی دیگه رعایت نمیشه. حریم شکنی مد میشه، شکستن قانون مد میشه به بهانه‌های مختلف. جلوی این مد ناشایست رو بگیریم، فقط تو نخ مد لباس نباشه. بله مد لباس هم باید اسلامی باشه، اما شکستن این مد کنفیکون رو مواظب باشه. میدونی اگر این رخ بده اصلا لازم نیست دشمن خارجی سرباز پیاده کنه، یا نیروهای واکنش سریع آمریکا 200,000 نفر اصلا بیان اینجا چتباز پیاده کنن، اصلا لازم نیست. از درون مثل موریانه هیممنه این مملکت خورده میشه و فرو میریزه. من دشمن اصلی از درون رو استتون امروز توضیح دادم. حالا بیام سر بحث خودم مؤمنان، بحث گم نکنید، چند تا کلمه هم بگم. مثلا تو بحث دکتر هومن صدری اردکانی تو بحث آندراگ، اگر مثلا آقای یا زنی بیزش یا تختانش فرض کن کمی اسپرم تولید میکنه و تعداد اسپرماش هم کمه، زیر 100 میلیون، گاهی هم خیلی کمتره، یعنی 20 تا 10، ولی اسپرم سالم تو بیزه داره. حالا مؤمنا با جراحی های پایین تنه و اسپرم های سالم گرفتن، دو نمونه از اسپرم بیزه رو میگیریم یا تخمک تختان زن رو میگیریم در یک آزمایشگاه و به صورت تازه ها، نه مونده و از قبل، نه به صورت چی؟ تازه. دو نمونه اسپرم جدید در یک مرکزه که توضیح دادم بایستی باشه تا بعد لقاح مصنوعی و بقیه مسائل دیگه حالا کار نداریم بشه صورت بگیره که هزینش هم بالاست. آفرین آفرین، لقاح مصنوعی میشه که بعد یک دکتر زن شیعه هم هست که بسم الله الرحمن الرحیم هم میگه وقتی میخواد لقاح بده. اینا رو اسمشو قبلا گفتم است، انشالله شرعیه به فتوای بعضی علما. گاهی هم مؤمنا میبینین نه، این لقاح صورت گرفته چه به صورت طبیعی زن شوهر، چه به صورت لقاح مصنوعی و سپس کاشت سلول تخم در جدار رحم. اما حالا میبینیم این جنین در رحم وزنش کمه. خب 2-3 ماهگی اگه خیلی وزنش کم باشه سقط جنین میشه، همونجوری که قبلا توضیح دادم. خب حالا اگر تو بحثای تخصصی مثلا دکتر سید محسن معینی مسئول کلینیک پراناتولوژی یا دکتر خانم حاله سلطان قرابی متخصص پاتولوژی، تو بحث اینها، اینا میگن اگر وزن بچه کم بود و اگر خون رد شده از بند ناف به جنین، اگر خون بند ناف هم که به جنین میرسه کم برسه، سوم اگر آب مایع کیسه، یعنی کیسه آمینیون که توش جنین قوطه بر هم، اگر آب مایع این کیسه هم چی؟ کم باشه. اینا عللی هستن در چی؟ در رشد کمی جنین و سببی هستن در سقط جنین، مخصوصا در ماهای دوم و سوم حاملگی. نه ما اینش نمیگیم، اونا میگن ولی ما نمیگیم. درست شد عمو جان؟ اونا یه چیزای دیگه میگن ولی ما نمیگیم. ما تو همین جاش قبول داریم. اون نتیجه گیری خلاف که میکنن ما نمیگیم. گرفته عمو جان چی شد؟ لذا نمیگم از بامی که قبول نداریم. ما همین قضیه قبول داریم. یا مثلا مؤمنان اگر بخوان بیان لقاح مصنوعی کنن، یا مثلا متخصص زنان پایین تنه ناموس حلال تو معاینه داخلی کنه، لاپاراسکوپی کنه، یا مثلا دکتر متخصص مرد که متعهدم هست بخواد معاینه پایین تنه این پسر یا مرد کنه، درست شد مؤمنا؟ اینجا میگیم اگر یک مرتبه از صفر برن این مریض دچار اضطراب شدید میشه. هم معاینه بالینی با دقت انجام نمیشه مؤمنا، خود این استرس شدید و اضطراب شدید و یا افسردگی ناشی از لاپاراسکوپی مؤمنا، هر سه زمینه میشه که طب تشخیصی و بالینی در اینجا مخدوش بشه. و اینجا عملهای خاص یا دستورالعملهای خاص هم اجرا نمیشه. لذا متخصصین مشاوره خانواده میگوین مشاوره روانی، مشاوره روانی قبل از عمل جراحی یا قبل از شیمی درمانی یا قبل از این چیزایی که یکم الان توضیح دادم، این مشاوره روانی کاهش استراب میشه. یعنی دیگه دلهوره بیمورد رو در بیمار از بین میبره. این هم حرفشون خوبه. این حرف کیه عمو جون؟ حرف خانم دکتر مهدیه معین القربایی، روان پزشک. بعضی وقتا مؤمنا میبینیم مرد سالم، زنم سالم، اسباب اساسیشون هم در تخصصی دستگاه تناسلی معاینه میکنه، میبینیم اسباب اساسی هر دو هم سالم. بعد مثلا میبینیم اسپرم و تخمک اینا معاینه میکنیم، میبینیم اسپرم و تخمک هر دوشون هم سالمه، هستش خوبه، تعدادش خوبه، جهشش هم خوبه، تناوب در تخمک رسیده هم خوبه. این دیگه چیه هم؟ باز چرا این دوتا باردار نمیشن؟ زن و شوهر قانونی و شرعی که اسباب اساسیشون و اسپرم و تخمکشون از هر لحاظ خوبه، باز میبینیم مؤمنا باردار نمیشن. حالا باید بریم پیش یه متخصص مغز و اعصاب و اعصاب و روان، این مخه چک بشه، چون بعضیا که ناباروری درشون هست علت ایمونولوژی داره، علت ایمونولوژی داره، یعنی سیستم دفاعی بدن بر علیه اسپرم اقدام میکنه، یعنی خودش اسپرم خودش میکشه. نظیرش به سال بزنم، اما مثل این که لوله خروجی اسپرم از بیزه به خارج که بیاد دولای اپیدیدیم و بر لوله دفرام، اگر ما این خروجی بیزه رو ببندیم یا ژنتیکن بسته باشه، خب اصل بیزه سالمه، تولید اسپرم هم میکنه، اما چی؟ خودش اسپرمای خودش میخوره، از بین میبره تا اینکه سرطان بیزه نگیره. بحث متاستاز درستون مومنو؟ خودش اسپرمای خودش میخوره. حالا تو مباحث ما مجرا بازه، خود بیزه اقدام نمیکنه بر خودخوری اسپرما، بلکه به خاطر نارسایی سیستم عصبی سبب میشه که اسپرم از بین بره و لقاحی صورت نگیره. خب دکتر محمود جدی تهرانی مسئول کلینیک سقط مکرر، ایشون یکی از علل ناباروری رو در زنان و مردان از جمله در مردان میگوید علت ایمونولوژی دارد، یعنی سیستم ایمنی بدن بر علیه اسپرم اقدام میکند، لذا لقاحی صورت نمیگیرد. لقاح پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی، درستون مومنه ها؟ اسپرم بدون هسته یا اسپرم بدون جهش یا اسپرم مرده، خب لقاح نمیتونه کنه با تخمک. تخمک مرده که عبور یا جسم زرده، یا تخمک فاقد هسته، خب یا اسپرمی که کلاهک اسپرم نتونه پوسته تخمک رو بشکافه و لقاح. در همه موارد لقاح صورت نمیگیره که وقتی رله شد توسط لوله رحمی بیاد لانه گزینی کنه به جدار رحم و سلول اولیه انسان که سلول تخمه تشکیل بشه. اصلا از قبل لقاحی صورت نگرفت که شما منتظر سلول تخم و لانه گزینیش در جدار رحم بشه. خب معلوم شد مؤمنا این توضیح دارم؟ در تتمیم این حرفای آخر که زدم گفتم مشاور روانی میخواییم استراب نباشه اینا نباشه، حالا گوییم استراب و افسردگی، استراب و افسردگی در زن ازدواج کرده و مرد ازدواج کرده و همچنین ناباروری زن و مرد هر ستا اینا، یعنی استراب یعنی دلهوره، دو افسردگی سرماخوردگی روانیه یا افسردگی درونزا که مالی خولی هست، سه این که نابارور هست زن یا مرد، جوشش بگیره خودخوری کنه درگیری ذهنی دست دلش بلرزه، هر ستا، هر سه و یا هر کدام از اینها عللی هستند برای ایجاد سیکل معیوب، برای ایجاد سیکل معیوب. سیکل معیوب چیه؟ الف، کاهش میل جنسی زن و مرد. یعنی دوچار خستگی جنسی میشه. دو، کاهش اسپرم سالم در مرد. این ب، جیم، کاهش تخمک سالم در زن. دال، اختلال نطفه مرد. مثلا فاقد هستس، فاقد میتیکندریه، نمیدونم فاقد دومه، نمیدونم فاقد کلاهکه، یا کلاهکش زور نداره که پوسته تخمک رو حل کنه و بشکافه. حالا باز اینا زیاده مومنه. خب یکی دیگه هم چی مومنه؟ جهش اسپرمش ضعیفه، اسپرمش با جهش ضعیف بازم نمیتونه. سیکل معیوب معلوم شد. آقا توضیح دارم؟ خب اینم تطمیم و حرفایی که قبضم. یک سری چیزها هست که پسر بالغ و مرد بالغی که ازدواج کرده اند اونها نابارور، اونها قدرت ایجاد بارداری را ندارن. یک، بودن بیضه در شکم، عدم نزول بیضه در کیسه بیضه. باید بیضه از شکم بیاد تو کیسه بیضه، تصاف همونی مومن ها؟ نزول بیضه در کیسه بیضه که به طور طبیعی میاد ها، ولی در بعضی ها گاهی دوتاش تو شکم جا میمونه، گاهی یکیش اومده یکیش نیومده. خب بابا جون هنوز بچه ممیز و بالغ نشده، برو جراحی کن دیگه، اینا پوشک بچه ده عوض کردی، اصلا توجه نداره، تصاف فهمیدی مامان؟ یا لااقل یک بار تو همون کودکی یه متخصص پایین تنه ببر برید نگاهی کن، درست شد مامان؟ اینا یکی از علل عقیمی در مردان اینا. یکی دیگه چیه مؤمنا که توان بار ایجاد بارداری نداره؟ اگر شوهر یا این پسر ازدواج کرده در محیط‌های خیلی گرم باشد و یا کار کند، مثلا فرض کن شاتر نوواست، مثلا فرض کن تو قالب زنی و تراشکاری و فرزکاری و ذوب فلزات و نمیدونم معادن زیرزمین و همجور ادامه بده، محیطای خیلی گرم، اینا هم یکی از علتش چرا؟ چون اسپرم تولیدش در محیط زیر 25 درجه است. اما اگر برعکس تختان که باید بره رو 60-70 درجه، مثلا تختانای زن تو حفره لگنیه چون نیاز به حرارت بالا داره تو تولید تخمک سالم کن. مرد برعکسه، اگر حرارت بره بالا همیشه در دمای 35 درجه 40 درجه هم محیط گرمه، هم چلیس عرق مومن ها، هم فعالیت شدیده، هر ستا اینا فعالیت شدید بدنی ها، هر ستا اینا هم میل جنسی که کاهش داد مومن ها، هم تعداد اسپرماش کم شد، کارخونه تولیداتش خیلی کم میشه، گاهی اصلا تولیداتش میخوابه با اینکه اصل بیزه هم سالمه. این شد چند تا، همون ستا. چهارم، در ظروف تفلون و ظروف آلومینیومی غذا و آشامیدن خوردن. دیدی بعضی تفلون ها ایناش هم کنده میشه، اونا رو ببینزن دور، سمیه، مسمومیت غذایی میاره، حالا همون رو هم بخوره لش کن، اون نرم تفلون ها باید بیز دور نخوره، حالا اگر بخوره لش کن، هم مسمومیت غذایی میاره و هم عقیمی میاره. ظروف آلومینیومی توش غذا خوردن آشامیدن هم سرطان معده میاره مؤمنا، هم عقیمی میاره، هم مسمومیت غذایی. یکی دیگه از چیزها چیه؟ امواج شدید یا پرتوهای غیر مناسب. پرتوهای غیر مناسب مؤمنا مثل اشعه ایکس، مثل اشعه ماورای بنفش، مثل اشعه رادیوم، مثل اشعه اورانیوم، نه همه عقیمی میاد. یه بار امواج شدید مؤمنا مثل تلفن همراه موبایل، مثل کابلای تشدید کننده مخابرات، مثل کابلای فشار قوی برق، حالا آدم دائما زیر اینا باشه یا این موبایلش دائما این قسمت اندام میانی باشه، اینم دقیقه به دقیقه موبایلش زنگ بخوره. چطور طرف قلب باشه مؤمن، آریتمی قلب، نامنظمی ضربان قلب میاره، اینجا هم باشه عقیمی میاره، امواج شدید عقیمی می آوره.
اینجا موبایلی ها
بذارن باید جدا باشه مؤمن، اینش از شیخ ها یاد بگیره، ماشالله قربون جیباش، هم جیباشون بلنده، موبایل میندازن میره تهش، میشه آخر مایچه پات، فاصله هم داره تا سوپر فنرات فاصله هم، لباس شیخی هم همسه دنیات کنم همسه آخره، قربون بازاری های قدیم همشون عبا داشتم، چقدر قشنگ، حالا عدو اطفال در میره، ناخون ریزه بازاری های قدیم نمیشون، عدو اطفال در میره، تیم بوتیک موتیک ها، شروال تنگ، تیشرت تنگ، یکم بالا، این امریکایی یا انگلیسی هایی قاچی کمرش یا نافش هم دیده بشه، چه حد و اطفاله، حالا پولش یک صدومه، این بازاری قدیم همه، این بازاری قدیم مثل آدم مومن هم قشن عبادم هم لباساشون گشاده مثل آدم، بعد هم مومن هم چی عموجون تا بیکار میشه، من دیدم و بارها دیدم تا بیکار میشه قرآنش رو میده قرآن میخون، کتاب برمیداره کتاب مطالعه میکن، بارها دیدم مومن هم بارها دیدم. اما بازاری های جدید غالبا ظاهر سازی میکنه، ظاهر سازی مون مثلا به تیپ ظاهرش میذاره عطر بیک و پشمدان اول بود، ولی دختر نامحرم که با اون لاس میزنه کرکر میخنه، بابا جون همون کلات بر میداره همجا علکی لاس نزن کاسبی سعید حواسشون نیست مونه، کلاش رو هم میده برمیده تو دادگاه شما آب بره میشه، یکی میگم واقعیت داره مونه کلاش رو برمیده به اسم این که زنت میشم و خاطر خاط میشم فداتم و اگر با من ازدواج نکنی خودکشی میکنم، همه اینا فیلم رنگیه، این بازاری ساده لو که قلبه شهوت بیجا شده مؤمنا، هم دنیاش خراب میشه هم آخره، بازاری ساده لو هر جا لختش کرده، لختش کرده تمام گاو صندوقشون، تا تلاش زده آش نخورده دهن سخته. منم صاف صاف این دختر قرتی با مادر قرتی گرشم از مغازه شد ببینم. نه که میگم واقعیت دارم میخوام اسم ببرم خدا آبرو داره. تصاف فهمیدی مؤمنا؟ نه آدم چه طلبه است چه دانشجو است چه کاسب است هر شغل شریفی داره آدم زندگی کنه. مثل آدم لباس بوشه، مثل آدم رفتارش باشه. اگر بناشه بس فساد بزنه کلاهش برمی‌داره. خب تو بحث‌های تخصصی پایین تنه یکم از مردو گفتم. در زن هم زن تو سن منتحیز که هست بالغه عاقله رشیده. خب تو یه مدتی سن منتحیز دیگه، یعنی تا یه مدتی عادت ماهیانه داره. قبلش که بچه خورده بود دختر بچه بود، بعدش هم که دوران یائسگیه دیگه تخمک گذاری معنا نداره. خب در تخمک رسیده به درد بخوری که تولید فرزند سالم کنه 300 تا 400 تخمکه. پس در سن منتحیز این دختر و زن سالم 300 تا 400 تخمک رسیده که اگر به اینها اسپرم سالم برسه هر کدومش یک بچه سالمه، چه دختر سالم مؤمنا چه پسر سالم. درست شده عمو جان؟
تو هر دوره این نگاه تخمگذاری میشه؟
نه نه کلا
در طول همون
40 سال. احسن خب
هر دوره
احسن بعد. حالا مؤمنا میخوام دو کلمه دیگه بگم. علاوه بر این موبایلا که گفتم ایجاد تومور در قسمت حافظه اصلی میکنه، موبایل ها تلفن های همراه مال تماس آنیه، تماس فوریه، یعنی تماس زیر یک دقیقه. یادتون باشه کسایی که با موبایل ها یا تلفن های همراه زیاد حرف میزنن کم کم دچار سردردهای در ناحیه گیجگاهی میشن. گاهی کیست و گاهی تومور میاره. اگر 15 دقیقه تا 25 دقیقه بعضی حرف میزنن، با چشمام دیدم، چک کردم واسه چینا، میگن سردرده. دیدم حاج آقا با موبایل زیاد حرف میزنن، 15 20 دقیقه 25 دقیقه بعضیشون حرف میزنن. نه همونجور با تلفن سیمی حرف بزن. یادتون باشه از نظر تخصصی امواج و تخصصی مغز و اعصاب و روان که سه رشته تخصصی، خب این موبایل ها واسه تماس زیر یک دقیقه است. خیلی بخیلی لفتش بدی یک دقیقه، سلام علیکم عزیزم خسته نباشی چی گفتی، التماس دار خریدم، تمام شد. لفتش نده. اگر زیاد صحبت داری یا رد و بدل پیام داری با تلفن سیمی حرف بزن، این خیلی مهمه. یکی دیگه هم که مهمه چشم هم نداره با فاصله باشه، اونم میشه تلفن سیمی. بله اشکال نداره.
این یه خبرچه همه همراه که مخواهی که میگن سر جیب اینجا که میرم کل موبایل دور کنیم.
آره آره
پیام به وسیلی این یه روز گوشت کنیم.
بله بله
اینگه فاصله مثلا یک هم سیمی دشته روش از این پنج سریا نفته اون رو سفاره نمکنیم.
بله
تخصصی اعصاب و همواش که میگن منظورتون.
بله آره بله بله میخوام میدان مغناطیسی امواج اینه نگیره. بله
میدان
بله 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 فاصله میدان مغناطیسی که اطراف موبایله باید دور بشی. درست شد مؤمنا؟ حالا منظورم این مطلب دیگه است. منظورم اینه که الان که مد شده چی مد شده اشکال هم نداره، باشه اشکال هم. لپتاپ ها لپتاپ هست؟ لپتاپ میگم این الان مد شده اشکال هم نداره، باشم خیلی فواید هم دارم. حالا میخوام بگم اگر کسی اینو نزدیک بگیره، یا دیدی اکثرا میزنن رو پاشون، اکثرا این کارم یادتون باشه مؤمنا یکی از چیزهایی که سقط جنین میاره در زنان حامله و همچنین تخمک نارس تولید میشه استفاده از لپتاپ ها به صورت طولانی مدت و یا تکراری. هم سقط جنین میاره مؤمنا، هم ایجاد تخمک نارس در تخمدان میکنه، لذا خودش یک زمینه‌ای برای سقط جنین میشه و یا سقط جنین مکرر. و یکی هم مؤمنا علتی از علل نازایی و باروری و عقیمی میشه.
مثلا
حالا این بله عمو جان مرا. حالا این جملاتی که این دوتای آخر که از حیث آمار گفتم 300 تا 400 تخمک رسیده و این مطلب ها که الان گفتم از آقای دکتر محمد نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحث های جراحی های پایین تنه به نوع برطرف کردن واریکوسل که نیاز به عمل داره و دارو کافی نیست و یا پولیکیستیت تخمدان به جراحی کارنت جدید که عمل جراحی کنیم و فرض کن که با دارو برطرف نمیشه که میشه، گفت قبلنا توضیحاتی دادن دیگه تکرار نمیکنم. به شما عرض کنم که حالا جراحی های نوین عالی با تکنیک های جراحی جدید مؤمنا 30% تا 40% کمک میکنن به درمان ناباروری. 30% تا 40% خیلی هم هزینه بره و گرون قیمت. پسر و دخترای سالم که ازدواج قانونی و شرعی کردن، مردان و زنان سالم که ازدواج قانونی شرعی کردن، از هر 100 تاشون 85 تاشون توان ایجاد بارداری دارن. یعنی خودشون هم سالم، بچه هم سالم، قدرت ایجاد بارداری داره. درست مؤمنا؟ میمونه ته اعتقال چقدر؟ 15% دیگه، 15 نفر. حالا اینجا اون 15 نفر نباید استراب بگیرتشون، نباید افسردگی بگیرتشون، نباید مایوس از آینده باشن، نه، با مشاوره های صحیح. گاهی میبینیم مؤمنا اصلا بیماری های زمینه ای یا بیماری های عضوی ندارن، بلکه جاهل به جهل مرکبن. این زن شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کرده جاهل به جهل مرکبه، یعنی نمیدونه عملیات آکروباسیشو چجوری انجام بده، بهترین زمان که یه بهترین حالت چیه، بهترین مورد مثلا چجوری از بهترین خوراک آشامیدنی چیه، چگونه اسپرماش زیاد بشه، چگونه تخمکاش زیاد بشه، چگونه بیضه فعال شه، چگونه تخمدان فعال شه به صورت تناوبی بلد نیست. حالا بزرگتر عاقل، چه دکتر روانشناس متعهد، چه دکتر متخصص پایین تنه، چه متخصص اخلاق عملی از حوزه شیعه، چه متخصص تهذیب نفس و متخصص فقه شیعه، خب کتاب و نکاح حوزهش توضیح بده دیگه که اینم یاد بگیر و حیات دین دیگه، این مسائل بهش یاد بده. خب درست مؤمنا به خاطر جهل مرکب گاهی مینی هیچ عضو مقصر عضو عیب و نقص عضوی نداره، زن شوهر بیماری های زمینه دیگه هم نداره، مثلا دیابت نوسانی نداره، فشار خون بالای نوسانی نداره، اورو و کراتین بالا نداره، کمکاری شدید کلیه نداره، میدونم واریکوسل نداره، هیدروسل نداره، تومور هیپوفیز، هیپوتالاموس مغز اینا نداره، تومور این قسمت ها. اما باز میدونیم نمیتونه. یه دور چکاپش کردیم از ایس جسم و روان، میدونیم هیچ، میدونیم این تو جهل مرکبه. حالا بزرگتر عاقل باید بهش یاد بده، این خیلی مهمه. گفتیم بهترین زمان که سال عقد و سال اول ازدواج، یعنی قبل اینکه بخوان برکت بیزن، چون اگر جاهل به جهل مرکب باشه هی چکشکاری کنه و برکت جاهلانه بریزه، خب بعد هر دوشون دوچار یأس از آینده و ناامیدی میشن و هر دوشون به هم شک میبرن. این میگه نکنه تو ناقصی، اون میگه نکنه تو ناقصی، این به این میگه تو عرضه نداری، این به این میگه تو برکتت کلا برکتت، جمع کنیم اسباب اساسیتو، خاطر دل من به این خوشی که تو جهیزیه آوردی، من اصلش میخوام خوش باشم. این الفاظ مردم ها. پس حالا اینجا از هر 100 نفر 85 نفر بارور میشن و با این توضیحی که دارن. استراب معنا نداره که حضرت خانم یا حضرت آقا استراب داشته باشه، نه. حالا ببینیم این چه بدبختی هایی که اینطوری میشه. یکیش چی بود؟ جهل مرکب. یکی دیگهش چیه؟ چاقی مفرط. یادتونه قبلنا گفتم چاقی مفرط یک بیماریه، 9 تا بیماری دیگه میاره. یکیش چیه؟ عقیمیه. چاقی مفرط چه در زن چه در مرد. سوم سوء تغذیه شدید. نباید باشه. اگر باشه باز دچار عقیمی میشه. چهارم چیه؟ ازدواج دیرهنگام نباید باشه. یادتونه گفتم یکی از علل جرم ها در سطح شهرها زنای با محارمه، بخاطر اینکه سن ازدواج تأخیر افتاده. تأخیر سن ازدواج هم جرم، میزان جرم رو در جامعه بالا میبره مؤمنا، و هم ضریب اقلیمی رو بالا میبره. یکی دیگه چی مؤمنا؟ پنجم، مصرف اسانس‌های شیمیایی. یادتونه گفتم 79 داریم 20 بیماری میاره. یکی دیگه هم چی عمو جون؟ خستگی جنسی و ناتوانی جنسی میاره، یعنی عقیمی میاره. هی با شیگم گرسنه، زیاد هم میخوره، تکراری هم میخوره، هر روز هم میخوره. بعد میگه چرا مشکلات حرکتی و برکتی پیدا کردم؟ چرا کاکل پسر و ناز ناز دختر گیرم نمیاد؟ خب به خاطر این قرار دبعی و بدخوری، نباید این بدخوری تو اصلاح کن. شیشم چی عمو جان؟ کافئین زیاد. چای مونده، چای پررنگ، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، بیماری های مختلف می آورد. یادتونه گفتم لجن صفراوی میاره؟ یادتونه گفتم پوکی استخوان میاره؟ یادتونه گفتم کمخونی فقر آهن میاره؟ مثل کاتالیزور مجاورتی آهن بدن رو دفع میکنه از طریق ادرار. حالا مباحثه کنم. عقیمی هم میاره. چرا؟ چون ضریب تعداد و وزن و حجم و همچنین ایجاد کیستای تخمدان رو بالا میبره. شما دکترای متخصص میگی که مثلا تخمدان پولیکیستیک، این یکی از علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظمه. میگی کمخونی شدید یکی از علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظمه. استرس شدید یکی از علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظمه. قاعدگیش نامنظم، عادت ماهیانش نامنظم. میگیم حرف درسته، ولی عقیمی هم میاره. کیست تختان عقیمی میاره، فیبرون رحم عقیمی میاره، چسبندگی لوله رحم عقیمی میاره. خب چرا بدخوری کنی که مبتلا به عقیمی بشین؟ خدا لعنت کنه این غرب و شرق موذیو که به مردم میگه هی کافئین زیاد بخور. چقدر تبلیغات کنم؟ قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه هر روز میخورن، زیادم میخورن. چای هر روز میخورن، زیادم میخورن. بابا همه اینایی که شمردم اینا داروه، نه قضا و ریزم و قضی. خب یکی از عوارض سویش هم چیه؟ ناباروریه که توضیح دادن. مؤمنا یه یادداری بگم، التماس دعا. چه دختر و زنش، چه دختر و زنش و چه پسر و مردش وقتی که ازدواج قانونی و شرعی کردن، مرد و پسر توقع داشته باشن بجا و علاقه واقعی داشته باشن که اولاد دار باشن، یعنی بابا شدن رو دوست داشته باشه واقعا و مدیریت بر خانه و خانواده رو واقعا یک ارزش واقعی بده، که واقعا هم ارزش هست. میدونی اگه بابا بشی هر رکعت نماز سیر نماز ثواب داره، نه تو روایت داره، مثل اینکه یه عذر نماز بونه، شما همون نماز بونه اما شما 30 برابر بیشتر ثواب. این ارزش کار. میدونی دعای پدر در حق فرزند مستجابه؟ میدونی اطاعت پدر واجبه؟ بفهمه. این ارزش کار سعیت دیگه. ایجاد بارداری سعی کردیم اونا، بچه تم به دنیا آمد، حالا شما پدر شدی. پدر خیلی ارزش داره، هنوز ادامه داره، من یک کم گفت. پس این مرده یا پسره که ازدواج قانونی شرعی کرد علاقه داشته باشه، علاقه واقعی که بابا بشه. این یکی از مهمترین امتیازات مثبت. این دختره، این زنه که ازدواج قانونی شرعی کرده علاقه واقعی داشته باشه به مادر شدن. مادر شدن زحمت داره. 9 ماه انتظار، وهنن علا وهنن، زحمت داره عمو جون. بعد دوران شیرخوارگی، بعد تا پایان 11 سالگی، 90 خورده هزار ساعت در دامن مادره، 85 هزار ساعتش مستقیما پیش مادره. زحمت داره، پشت دادن زحمت داره. یک کم اندام سینش هم، اندام شکمش هم یک کم ترازش به هم میخوره، حامله میشه، بچه شیر میده. خب این فل جمله تغییرات جزئی رو به جان بخره، اما علاقه واقعی داره به مادر شدن. حالا این پسر و دختری که ازدواج قانونی شرعی کردن، یا زن و مردی که ازدواج قانونی و شرعی کردن، چون علاقه شون واقعی بود به پدر شدن و مادر شدن، حالا امتیازات مثبت سگانه داره، یعنی نتایج مثبتی دارد. مجامعت موفق، بحثمون تو مجامعت قوه باه دیه، اعمال قوه باه به نحو صحیح و موفق میشه دوتا. سوم، حاملگی موفق، شیردهی موفق، زایمان موفق، و سپس تربیت موفق، مدیریت موفق. همچنین ادامه بده. علاقه به مادر شدن و یا پدر شدن همه این فواید رو داره. اگر علاقه نباشد، هر دوشون از روی بی‌علاقگی، یا یکی از روی زور قلدره، شوهرش ضربه فنی میکنه الا برکت بریز که من بچه میخوام، حالا شوهره پس ما علاقه نداره، یا زنه علاقه نداره، خب شوهره کشتی کش بینه محکم اینه زنی میزنه خیال کنه میخ تو دیوار میکوبه که با قوه قاهره ضربه فنی مثلا. میگیم چنین حرکت و برکتی مؤمنا، نه حاملگی موفقه، نه زایمان موفقه، نه دوران شیردهی موفقه، و نه بعد آموزش صحیح و تربیت صحیح. اینایی که میگم واقعیت دارم. خب اگر علاقه نباشد، چه از زن و شوهر چه از یکی از اونها، میل به جنسی کاهش پیدا میکنه، میل به کاهش، میل جنسی. یکی دیگه چیه؟ حاملگی خوب نیست. یکی دیگه چیه؟ شیردهی خوب نیست. یکی دیگه چیه؟ آموزش به اولادش صحیح نیست، خوب نیست. یکی دیگه چیه؟ تربیت اولاد رو به عهده نمیگیره. این شوهره میگه به من چه؟ این میگه به تو چه؟ این میگه بچه خودت جمع کن، این میگه آه سلیطه خودت جمع کن. ببینید بچه‌ش عمو تو کوچه و خیابونه. اینا جوجه مرغا اینا هستن، یا بزبز قندی تو کوچه و خیابون هستن. گاهی آب جوب میخوره، گاهی کاغذ میخوره، گاهی مشمع میخوره. اینا که میگم واقعیت دارم. بچه‌هاشون هم مثل جوجه و مرغ یا بزبز قندی ریختن تو خیابون. از شما عقلا سوال میکنن. این کی آموزش صحیح ببینه؟ کی تربیت صحیح بشه؟ هر چی که تو جامعه بلند میشه از خانه و خانواده است. اگر بوی خوش عملیات صحیح، آموزش صحیح، تربیت صحیح باشه، بوی خوش معطرش تو جامعه پخش میشه. جامعه دبستان، پیش دبستانی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه. اگر تی این خانه و خانواده گند بزنن، این گندش تو بقیه جوامع هم ظاهر میشه. اگر این فونداسیون رو، این خانه و خانواده رو درست درست کنی، جامعه بالاترها روی فونداسیون صحیح با استحکام صحیح بنا میشه. اونجا کج و کنجول و استرابی و فسق و فجوری و گرداب فساد و مثل که روشین بخوای هتل بسازی، یه خود جای تله تله هم میخورن، دوتا آجر نداشتیم، حالا باید هتل بسازیم. دیدی هرچی خانواده توسعه پیدا میکنه از حیث تکثیر نسل، بیقراریشون بیشتره، استرابشون بیشتره، افسردگیشون بیشتره، ناامید از آینده بیشتره، بفهمون پرخاشگری و فحاشیشون بیشتره، عدم احترام و متقابلشون بیشتره، بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. بچه جاشون یک سال زیادم هست.